خیلی ممنون هستم. صحبتهایی که بوده بار که پوش می کنم آزه دیگه شما بازیم نمی خواهم بگم دانشگاه نداریم، می خواهم تو جمعی این دانشگاهی که با تعریف این بوده بار با اخلاق باشه ندارم و فاصله داریم. از چمار کار ما ها سخت و پرچاله شد، چه دانشجو باشیم، چه استاد باشیم، چه بودیم. من خیلی استفاده کردم، هم از نکته جاوه دیتر رو شروع کردم، در مورد احتواب خیلی دانشگاه اصیل بودن، هم صحبت بسیار خوبی که آی دیتر در مورد مخلوقیت اجتماعی و احتواب آکادمی داشتن. آی دیتر من فکر کنم توضیح زیادی نباید داد، چون صحبت بسیار قشنگ رو با توضیحات بیشتر شاید من رو خدشدار کنیم، ولی فرصت هست برای سوال جواب مخصوصا از جانب تو خدایفر که تون زمینه در دانشگاه تهران دارن کار میکنن، پژوهش انجام میدن، اگر نکته از آقای بهداشتی هم کار میگه. فقط خواهی طورید یک فقط مزاح رو بگم که اون اخلاق اون واضحیت اخلاقی که شما شده فرمودید، نه تنها ما سعی نمی کنیم لباس خوب بپوشیم که فکر نکنم تغییریم. همکاری برگوان و معلم سر کلاس گفته بود بعد دختا درست بخونید مثل من بیچاره نشید. آرد دختا به خواهد از این از
شما من در درجه اول از کنار آقای رویا پدیدی تشکر میکنم که از دو تا استاد بزرگوار دعوت کردن و این فضا رو ایجاد کردن که اصلا این بحث و این دانشکده ما باز بشه و بعدش دیگر از هفته رو
از من اولش میگم تعجب کردم که دانشکده علوم تجربه کی شده دانشکده و اخلاق میخواد بحث کنه. اخلاق دانشگاهی منظورم.
حالا من سوالات زیادی دارم، ولی من فکر میکنم که اصل سوالات رو دارم در جلسات حضوری و خدمت برسم. ولی حالا دانشکده روانشناسی و تربیتی یک حرفی رو داره. دانشکده روانشناسی برنامه تحقیق و پژوهش در زمینه اخلاق آکادمیک رو داره، اصلا آکادمیک داره کار میکنه. و سوال من این دو تا سوال حالا در اینجا مطرح میکنم که اگر فرصت باشه برای گفتگوش و بعد بگم در جلسات حضوری باید خدمتتون برسم و مفصل استفاده بکنم، که هم الان هم با توجه دیگه هر در دو سه سال هم از بگذاریم کار میکنیم باز مطالب جدیدی رو شنیدم و برای خودم شخصا مفید بود. حالا دانشگاه تهران که میخواد این کار رو کنه، دانشگاه روانشناسی که میخواد این کار رو کنه، با چه شیوه هایی میتونه این اخلاق آکادمیک رو ارتقا بده؟ حالا نگیم که این وجود نداره، من معتقد نیستم برخلاف نظر جناب آقای دکتر بهبهجی معتقد نیستم که دانشگاه نداره به از اخلاق هم نداره، من تمام اون آسیب ها و اینها رو از آن بهش واقف هستم. چطوری چکار بکنه که همین ها رو ارتقا بده؟ چطوری اخلاق آکادمیک رو دانشکده روانشناسی میخواد این کارو بکنه، با تیم قوی میخواد این کارو بکنه، چطوری اخلاق آکادمیک رو به مسئولیت اجتماعی رو که وظیفه دانشگاه تهران هم هست و در سیاست گذاری 5 سال آیندهش هم برنامه ریزی کرده، چطوری افزایش بده این رو، چطوری کار بکنه؟ پس سوال دومم این هست که خب تو پژوهش هایی که الان انجام شده و در الان مستند هم داریم، وضعیت اخلاق خیلی وضع بسیار اثرباری رو درش میبینیم و مشاهده میکنیم و الان هم داره تحقیق ادامه پیدا میکنه. در کنارش قبل از اخلاق بحث دینداری هم که مطرح شد، بحث دین هم همینه. تحقیقات ما نشون میده ما یک نظام دینی داریم، حکومت دینی داریم، متولیان دینداری و افزایش دینداری داریم در کل جامعه، متولی کل نظام که متولی دینداریه. تحقیقات ما نشون میده که در 10-15 سال گذشته، سال نمیگم تحقیقات علمی دانشگاه داره، سال به سال وضعیت دینداری در دانشجویان کاهش میکنه. خب دلائلش رو هم به دست آورده، دلائلش رو هم باز به دست آورده بر اساس روش های علمی که هر بزرگوار از من وارد تر هستن. دلاله شما درست آباده ما چیکار بکنیم که این در این تحقیق بلایی که به سر دینداری اومده و اینکه متقیان زیادی هم داره دانشگاه هم که نمیخواد این توی کار دخوتایی که داره تحقیق انجام بده و نشون میده که این کار صورت گرفته و وضعیت دینداری کاهش میده چیکار بکنیم که برای دربار اخلاق چنین فردی به وجود نیاد یعنی وقتی که متقیان زیاد میشن اخلاق پس دانشگاه اگر بخواد کار دانشگاه مسئولیت اجتماعی داره اخلاق آکادمی رو داره خب حالا ما چه کار بکنیم که بتونیم بزنجیم تمام کارهایی که صورت گرفته ما تا به حال ندیدیم از در حال من ندیدم تیم ما ندیده در رابطه با دینداری که با همه این متولیانی که هستن یک دونه تحقیق در جامعه ایران انجام نشده که بیان بگن ما وضعیت مطلوب موجودمون اینه وضعیت مطلوبم اینجاست و میخوایم به اینجا برسیم یک دونه تحقیق که اثرسنجی رو نشون داده باشه نشد حالا یه تحقیقی رو ما در سال 94 گذاشته دادیم برای گفتیم برای میشه کار علمی کرد حالا ما چیکار بکنیم که اگر دانشگاه تهران و یا متولیان دیگه دانشگاهی اومدن و در زمینه اخلاق کار کردن بلایی که به سر دینداریمان بسر اخلاق نیده یعنی با چه شیوهی بزنجیم این رو که از بدن ما یک چیز کنم بکنم دیگران کار میکنم آقای دکتر عبیلی آقای دکتر قرامرگی که الان انجمن علمی اخلاق بزنم کار میکنم خب حالا ما چطوری بدونیم که چطوری بزنجیم که اگر اینجای سخنرانی شد چون ببینید قطعا اثر داره به اثر تمام فعالیت های در رابطه با مسئولیت اجتماعی و ارتباط اخلاق رو بتونید بسنجید که ببینید این کاری که داره صورت میگیره مثل دینداری نشه که وضعیت دینداری که بدتر شده اخلاق هم بدتر بشه چه کار بکنید که ببینید بسنجیمش باید سوال دیگه وقتی یک کنم از بزرگیم بینید که سوال مرکرد بشه در هر بود بزرگ وقت بکنم
استاد اجازه میفرم یک سوال دیگه مطرح کنم رو خیلی جواب داده بشید اجازه میفرم شاید در حال دیگه دوستان سوال
فقط نکنم دوستان ساعت شیش اعلام نده من نگرام هم که ادهی
من فقط شما بالا رفته شما اون سوال کنم بفرمید یه فرصتی هم میدانه چون میدید بله بفرمید سلام علیکم خیلی خیلی
من یک شاد برای رسالتی سوال به نظرم اخلاق آکادمیک رو سه بچه آموزش تجربهش و آیین زندگی خلاصه بکنیم به نظرم کمه به نظرم کنشگری اجتماعی اقتصاد هم جز اخلاق آکادمیک بوده باشه لذا در همه جای دنیا از اقتصاد انتظار میگه که نسبت به مسائل اجتماعی حساس باشه تا کنشتگی بکنه دوستانی که سرطن در اتاق خودش به مدابعه کارتاقی مقاله تولید می کنه این نمیتونه یک استاد اخلاق مدار در یعنی یا میگار دانشگاه اخلاق مدار باشه به نظرم این بیرایی میشه روش فکر یه نکته دیگه در مورد آقای کارتاقی عرض کنم این که دانشگاه مسئله من شده کاملا درسته ولی دانشگاه مورد در ایران تصدیقاً تلویزیون و رادیو مثلا پیش نکرده بردن با پیشنهاد در صحبتهای بعدی بردن به این اشاره نکنیم اتفاقاً تلویزیون ما و رادیو ما با نگاه ایدئولوژیک کاملاً مشخص بود هم وجه دانشگاه خراب کرده هم وجه خودش رو حتی وجه جامعه اگر دانشگاه همین مسئله من شد به وجود آدم هایی مثل شما ها بوده آدم هایی که ترد دانشگاه میکردن حتی به نظر روزنامه ها هم همینطوری کار نکردن آدم هایی مثل شما ها بخواد کار نکردن دیگه هم نکار میکردن بزا این کار رضا میدار که
تشکر تشکر بزار شما بفهمید چون بعد محدوده از چهار فرصت بسته بیشتری
من سوال هم باید من یکی هم نبادم با یه نکته دیگه مزارم تشتر به سوال نمشت ببخش من یکی بخوام خود را بکنم صحبت شما رو یه جورایی دیگه من بهش میده صحبت شما با کنشیه به شرایط موجود به این معنی که یه جوری که به مرد بگیریم تا به تبازی بشن چرا نمیدم؟ فرمیدم واقعا در مدر خود شما همینه یا این احکام به همین کلیتیه که میفهمید نهتان رو زنم با من واضح ترین من لیسانس هم مهندسی بوده بردان در آن شناس آلمانی هم وقتی شما فهمون که دانشگاه بود دانشگاهی که بعد فهم اتکار داره در نور حافظه خب همچنان که اصلا میاده بشیشم و اگه ما برای این تجدید میکنید که مثلا امتحان شفاهی بهترین امتحانه خب احتمالا هر کسی که با مهندسی و مسائل مهندسی مواجه شده باشه که خیلی براش تدریج و واضحه که حتما شما هم شدیم خیلی براش تدریج و واضحه که آموزش مهندسی امتحانش حتما با امتحانی کسی به مراتب و به بهتر خواهد باشن و اصلا غیر ممکنه که تصور کنیم که شما مثلا به مهندسی مکانیکی خونی و بعد یک امتحان شفاهی بدی و با اون سنجیده بشی همینطور در مورد تقریبا همه نکات که همچین چیزهایی فرمودون که میفرمایید که دانشگاه کلا باید استعدادپذیر باشد نه تعهدی خب سوال من اینجا این میشه که به نظره ما داریم با تجربه خیلی درست چیزی که فلسفه که شاید شما حتی چیزی فلسفی هم از استدلال یه جوری بکشیدش پایین به روزی که فلسفه من این دیگه رو نمیشناسم که مطلقا با استدلال کار کنیم حتما جایی در شواهد در تجربه و از زن ما متکیه به نحل این سلسلهایی که بگیرید یه جایی میرسه به فلسفه این که به یک معنا تعبود استدلال نیست من از چیز یقینی شروع نکردم تا به این برسم به این فکرم کنم حتی شما بفهمید استدلال و همینطور تقریبا تو هر اون فکر من اینجوری این هستو کردم که ما از شما راست احساس میکنیم که دانشگاه خیلی داره حفظ برخورد میکنه خیلی داره ایدئولوژی برخورد میکنه خیلی داره نمیدونم خروجیهای دلیله و پس بیاید این برش رو بگیریم بیاید بگیم نمیدونم تو خروجی خیلی حساسیت نشون داره خروجی نه فقط تو مرحله خروجی وجود داره خب خیلی قطعا همچین نظری مطرح شده و حتما شاید اشاره جدی داره که شما دیدید مطرح میشه خب ما از پس کلاسها رو چیکار کنیم اگر یک کلاسی تشکیل شد که به شدت متفاوت بود توی دانشگاه های معتبر دنیا که میفرمایید قطعا این نرم هایی وجود داره برای اینکه شما مجاز باشید مثلا به دانشگاه هاروارد ورود پیدا بکنید البته که میزان پولی که میذارید خودش یه فاکتوره میتوانید با نمره کمتری و با پول بیشتری وارد بشید ولی از یه حد اقلی نمیتونید بکشید پایینی همین فکر میکنم که حالا خیلی گسترده نکنم که غیر قابل جواب بدم بشید
خیلی مشکرم در خدمت شما هستم. من سوال داشتم. می‌خوام بپرسم.
بعد نه خیلی سریع بپرسم. تشکر می‌کنم استاد ملکیان حاضری فاضلی. واقعیتش اینه که من از تجزیه صحبت‌های دکتر بزرگوار لذت بردم. این گزاره‌های در این صحبت‌ها بود که واقعا درسته و باید بهش پایبند باشیم ولی ترکیبی نبود که مورد پسند من باشه بشه معنا به این معنا که فکر کنم همونطور به استفاده اشاره کردن ما باید آشناسازی بکنیم بساط مفاهیم و مفهوم دانشگاه فکر میکنم اینجا مفهوم واقع شد یعنی اینکه مشخص نیست اساسا ما چه تعریفی از دانشگاه داریم و توی صحبتهای استاد بزرگوار ما مقدمه ای از دانشگاه هومبولدتی دانشگاه پاریس دانشگاه آکسفورد و دانشگاه کارآفرین رو میبینیم یعنی ما مشخص نیست از چه ایده ای از دانشگاه داریم حمایت میکنیم و متناسب با این بحث که دوست دارم از اینکه جواب بدن در رابطه با این انگاره ای که از دانشگاه دارن میخواستم این رو سوال کنم استاد ملکیان که شما توی رسالت هایی که دانشگاه پخش کردید رسالت سوم که اون مشی در واقع اخلاق و تربیتی است که برای استاد دانش مردید این رو من حداقل با توجه به اطلاعاتی که دارم سطح تاریخی و سطح منطقی رو میتونم پیدا کنم یعنی اینکه هر این چهار در واقع مدل دانشگاهی که مثال دارم نمیتونم برای رسالت برای یک فرد دانشگاهی رسالت در واقع اخلاقی تربیتی اون معنا که سبک در واقع زندگی دانش آموز دانشجو یاد بده رو متصور بشم ممنون میشم در این باره توضیح بدم
عرض کنم که من اول سوالی که فهمیدم که انگار مجموع سخنانتون واکنشی بود به وضع موجود خب من در عرض کنم اصلا اینجور نبود چون دیگرانی هم که در باره دانشگاه کتاب نوشتند و اصلا به محیط ما ناظر نبودند و اصلا تو محیط ما زندگی نمی کنند اونا وقتی اخلاق دانشگاهی رو می نویسند بسیاری از فقراتی که من گفتم در نوشته های اونها هم هست بنابراین هیچ اختصاص نداره به وضع کنونی ما و واکنشی نسبت به وضع موجود. عرض کنم که اون بعد مردم مثال هایی میزدن که خب به نظر من مثال ها که پرداختن بهش مورد نداره و خب من یه اشاره میکنم. اولا فرمودن که خب تو استدلال میگیری با اینکه ما خب باید رجوع بکنیم به داده ها، به تجربه. خب استدلال وقتی آقای عزیز میگن سه نوع استدلال داری، استدلال قیاسی، یک نوع استدلال، استدلال استقلالی تجربی هم یک نوع استدلال، استدلالاتی که به شما میگیم استنتاج بهترین تبیین اونا هم استدلال هم. استدلال که فقط منظور استدلال قیاسی نیست، اشکال شما وقتی وارد بود که فقط من مراد از استدلال استدلال قیاسی بود و خودت خب پس ما باید وجود به عالم بیرون بکنیم، تجربه کنیم، داده ها رو در نظر بگیریم. خب برای این استدلال منتها استدلال دومه، استدلال های استقلال تجربی یک نوته. بعد فهمید خب آخر استدلال مگه ما به جایی نباید برسیم؟ چرا باید به جایی برسیم؟ برای اونجا به تعقل نمیرسیم، به شهود میرسیم، به شهود دکارتی میرسیم. تعقل یعنی این که من بگم سخن الف به است چون فلان کس گفته الف به است، به این میگیم تعبد. اینو من داشتم نفی میکردم. تعبد این فرم استدلالی تعبده، الف به است چون ایکس میگوید که الف به است، حالا این ایکس هرکی میخواد باشه. ما در پایان استدلالات به شهود میرسیم نه به تعبد. یعنی وقتی که یک سلسله استدلال دوبار شد رفت تا اعماق رسید، میرسیم به چند تا گزاره که این گزاره ها گزاره های شهودی هستند. منظورم از شهود عرفانی نیست، شهود دکارتی. گزاره های شهودی یعنی گزاره هایی که هر چیز در این متشار میاریم میبینیم قدر تصدیق به اون گزاره در توان ما نیست. از داره ذهن ما از عدم تصدیق به اون گزاره، انگار ذهن ما چاره جزی نداره که تصدیق کنه این گزاره رو. در انتهای تمام استدلالات، چه استدلالات قیاسی، چه استدلالات استقلالی تجربی و چه استدلالاتی که از برنامه استنتاج بکنی تبینه، ما به شهود میرسیم نه به تعبد. حالا این به طور کلی میخواستم در جواب فرمایش دوستان بگم نه من واکنششو نمیدونم. شما کتاب ایده دانشگاه یاسر رو بخونید، این کتاب 70 سال پیش نوشته شده، در محیط آلمان هم نوشته شده، به دست یکی از بزرگترین روان پزشکان قرن بیستم و یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده. در اونجا ببینید اونم همین رو تاکید برش میکنه، ولی نه واکنش نداره. یه دوست دیگری فرمودن که تجزیه سخنان خوب بود اما مردشو به ترکیب شده برن. من میخواستم عرض کنم که من فکر میکنم که حالا باست رو که شما تجزیهش رو پسندیدید، فقط عیبتون به ترکیب شه. نه من فکر میکنم که ما این آنچه که گفتیم ترکیبش هم ترکیب بدی نیست. این که فرمودید که هیچ دانشگاهی گفته نشده است که باید راه زندگی یاد بده، بدون مبالغه بیش از 20 کتاب من را میتونم معرفی کنم خدمتتون که در تمامشون گفتن اول کار دانشگاه اینه که راه زندگی یاد بده. اختصاص من نداره، بیش از 20 کتاب از پیترز، یکی از بزرگترین دوستان میشناسن، یکی از بزرگترین متخصصان تعلیم و تربیت و در واقع فلسفه تعلیم و تربیت گرفته که شما سالش حتما توی دانشگاه خونده اید، تا دیگران. اینا میگن اول کار دانشگاه اصلا اینه که راه زندگی. پس راه زندگی رو از کجا یاد گرفت؟ اگه دانشگاه کسی یاد نمیگه راه زندگی رو، پس از چی باید یاد؟ از کاریان باید یاد بگیره؟ مسلمه اگه جایی باید راه زندگی یاد گرفت اینجاست. بنابراین اختصاص به بنده نداره. این سرورم رو فکر کردن که مثلا من دارم اینو فقط میگم. واقعا بیش از 20 کتاب من میشناسم که تازه من فقط زبان انگلیسی عرض میکنم، حتما به زبان انگلیسی خیلی بیشتر از اینا هست، که اول وظیفه دانشگاه میمونن که راه زندگی کردن، راه خوب زندگی کردن رو به دانشگاه خودش یاد بده. و از اون طرف شما بپرسی جواب حل نقضی رو کن بدن. حالا اگه ما در اینجا راه زندگی رو نگرفتیم پس کجا باید یاد بگیریم؟ بسید شما یاد بگیریم کجا باید یاد بگیریم؟ یکی از سروران اشاره کردن که یک آقای دکتر اشاره کردن که یک کار چهارمی هم تو باید میگفتی و اون این که اکادمیسیان ها اساتید دانشگاه باید به وظایفی در قبال جامعه هم توجه بکنن.
و یک مسئولیت های اجتماعی هم در بیرون دارن، یعنی گویا یک شأن روشن فکری هم قائل بودن. بنده عرض بکنم اگر این شأن روشن فکری غیر از اون باشه که من گفتم راه زندگی هم باید ارائه کنن، خب اگه غیر از اون باشه این هم باید فقره چندون یه صاحب و چهارومی، ولی من خودم شأن روشن فکر رو میبردم تو همون راه سبومی که عرض میکردم که راه زندگی درست هم باید مخاطبان خودشون یاد بدن، ولی اگر اون نخواهی شامل این بدونی بله واقعا حق استاد بنده است که باید یک چهارومی رو ترک کرد. اما یه مطلب دیگه فهمیدن که راهش چیه. آقای دکتر اشارهشون اینه که خب یک انسان اومدن دیندار کنن، عرض کنن که بدتر شد، حالا نکنیم ما بخواییم اخلاقی بکنیم با این مقدار اخلاقی هم که داریم از مردم دارن از شده گیریم، در واقع ساده شدیم بود دیگه که یه دینی مردم داشتن، این آمدن دیندار ترش کنن، اونم از شده گرفتن. حالا یه اخلاقی که تو دانشگاه هست یه چهار که مثل شما بگنی حرف اخلاقی هم بزنن، این هم از شده بگنن. من فکر میکنم نه، سه تا خطا اونا کردن که ما اگه مرتکب نشیم نه اخلاقی تر میکنیم. یکی این که اونها دل خواستن دینی کنن مخاطبان، میخواستن ایدئولوژی دینی بشه القا کنن، دین خیلی فرق میکنه با ایدئولوژی دینی، نه میکنیم ایدئولوژی دینی غیر از دینه. دین ورزی چیزی بود که ما در جهان اسلام تا قبل از جمادی اسدآبادی دین ورزی داشتیم، از زمان سید جمالدین اسدآبادی به این طرف ما به دین ایدئولوژیک رسیدیم. اونا نمیخوان ما متدین بشیم، میخوان ما دین ایدئولوژیمون بشه، یعنی وسیله طرد دیگران بشه. دین وقتی وسیله طرد دیگران شد، یعنی به جای این که آباد کنه خونه منو خونه رقبامو خراب بکنه، این دین نیست، این ایدئولوژی دین. خیلی آقا فرق از متدین با ایدئولوژی دین. متدین دین خونهشو آباد میکنه، خونه روحشو آباد میکنه، خونه ذهنشو آباد میکنه. ایدئولوژی دینی خونه من متدین رو آباد نمیکنه، خونه روحبا و اقیاد رو خراب میکنه. این دوتا چیزه، یکی این کار رو میکردن خب رو نباید کار میکنه. کار دوم که اونا میکردن این بود که میگفتن مردم متدین بشید، ولی مردم از حرکات و سکنات و در و دیوار خودشون دیدینی میدیدن. راجع میکنید؟ خب ما نباید اینجوری باشیم، ما نباید دعوت کنیم مردم رو به اخلاق ولی ببینن که ما خودمون غیر اخلاقی اخلاقی عمل نمی کنیم. واعظ غیر متعظ بودن، واعظ غیر متعظ همین میشه. میگفتن تواضع، اما ما کجا درش تواضع؟ میگفتن رحمتن به عالمین پیغمبر، اما ما تنها چیزی که ازشون میدیدیم رحمت بود، فقط خشونت، قساوت، سنگدلی، بیرحمی، اهانت، توهین، تحقیر، استهزا. خب این که مسلمه، شما گفتید پیغمبر ما رحمتن للمؤمنین هم نبود، رحمتن للعالمین بود، ولی خود شما للمؤمنین هم رحمت نیستی چه برسه به للعالمین. این هم نکته دومی بود که وجود داشت. نکته سومی که اون دینی که اینها میگن دینیست که پشتوانه قدرت هم میخواد کمکش بکنه، هر جا بخواد جای دلیل رو قدرت بگیره ما شکست میخوریم. ببینید هیچ وقت نمیشه ضعف دلیل هم رو با قدرت هم جبران کنه، همیشه سخن رو باید خودش دلیل برش میره. اگر روزی من دیدید که دلیل نداشتم به شما گفتم که به زبان حال البته گفتم دلیل ندارم، بعد از اینکه حرفمو نپذیری گوشتو میمادم، یعنی به جای دلیل میخوام قدرت رو بنشونم. هر جا شما بجای دلیل قدرت رو بنشونید کار از پیش نمیره. ما پدر مادر ها همینجوری، ما اگر روزی به بچه‌مون به جای اینکه استدلالاً بهش نشون بدیم این کارو باید بکنی، بگیم اگه این کارو نکردی دو شرخت رو برات نمیخرم، اگه این کارو نکردی سینمات نمیبرم، اگه این کار نکردی از این مدرسه بیرون میارم به مدرسه دیگه، اینجا من به جای دلیل میخوام قدرت رو بنشونم، نتیجه نمیدید. ما تو کار اخلاقی میگم باید به جای دلیل از قدرت خودمون استفاده نکنیم. اگر این سه تا کار رو نکردیم، یعنی ایدئولوژی رو به جای اخلاق نیوردیم، نه خود اخلاق رو بردیم، نه ایدئولوژی اخلاقی، یعنی مورالیسم، مورالیسم یک ایدئولوژی اخلاقی، مورالیسم نه مورالیتی. این یکی. دوم این که ما واقعا خودمونم اخلاقی بودیم، به میزانی که من اخلاقی هم میتونم بچه ما اخلاقی کنم، به میزانی که شما اخلاقی میتونم من اخلاقی کنیم. و سوم از این که هیچ وقتی از قدرت استفاده نکنم برای پیش برده اهدافم. هر جا دلیل نکنم بگم دلیلم بیشتر از این نبود، نه اینکه بگم به جایی که بگم دلیلم بیشتر از این نبود، بهش زمینه کنم قدرت رو. اگه این کار رو بکنیم فکر میکنم ما موفق باشیم. اما در این حال یک از کنم که ضعفی در خود سخن خود بنده بود که فکر میکردم مثلا میتونم در آخر جبران کنم، نکردم. اولا فهرستی که گفتم همه شنات نستم انجام میدن، یکم در اون آخر من یه چیزی میخواستم بگم که فرصتش نکردم بگم، اونو فقط اشاره میکنم. ببینید جامعه یک ارگانیزم، حالت میکنی فرق ارگانیزم با مکانیزم چیه، فرق یه ماشین با یک گیاه چیه، اینو خیلی باش توجه کنید. ببینید چه میگیم یک رادیو یک ماشینه، اما میگیم یک درخت سرو یا یک خرگوش یه ارگانیزمه، یه مکانیزم نیست. به خاطر اینکه مکانیزم مثلا یک ماشین یخچال، وقتی یکی از اعضایش رو از کار افتاد، هیچ کدام از اعضای دیگه، هیچ کدام از اعضای دیگه رادیو از کار نمیفتن، کارش رو میکنن، منطور چون این یک جز ملحقه به بقیه نمیشه، صدا از رادیو بیرون نمیاد. یعنی چه؟ یعنی اگر توی رادیو شما یک فنر رو کشیدید بیرون، این بیرون کشیده شدن فنر یا خراب شدن فنر هیچ کدوم از اعضای دیگه خراب نمیکنه. از بهانه‌شون هم ساختارشون رو دارن هم کارکردشون، نه ساختارشون رد میمونه نه کارکردشون، ولی چون بالاخره این یکی ملحق به بقیه نشده و ملزم به بقیه نشده، رادیو کار نمیکنه. اما حالا ببینید خرگوش، خرگوش یک موجود مکانیستیکی نیست، یک موجود ارگانیستیکی. یعنی چه؟ یعنی خرگوش اگر یه سوزن تو دستش فرو رفت، فقط روی این دستش اثر نمیذاره، تپش قلبش هم تاثیر روش میذاره، حرکت سلول ها تاثیر میذاره، هورمون ها بعضشون عوض میشه، همه چیز عوض میشه. موجودات ارگانیک فرقشون با موجودات مکانیک در اینه که موجودات ارگانیک اگر خدشه ای به یکی از اجزایشون وارد شد، در ساختار یا کارکرد یا هم ساختار و هم کارکرد بقیه از نوع البته کمابیش تاثیر میذاره. درسته؟ شما یه قلبم از یه درخت بکنید، اگه در لابراتوارهای گیاه‌شناسی بزرگ داشته باشیم می‌بینیم که اگه یه برگم از یه درخت بکنی، همین که کنده شد رو بقیه اعضای درخت هم اثر می‌ذاره، چون درخت گیاه یک ارگانیزمه. حالا جامعه مکانیکی نیست، موجود مکانیکی موجود ارگانیستیکه. و این معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر فرد دانشگاه انجاهات اخلاقی بشه، کل نظام اجتماعی هم باید تغییرات متناسبی درش انجام بگیره. نمیشه فقط این اخلاقی بشه ببینید که دست به ترکیب بقیه اعضا و عناصر جامعه خورده باشه.
خالد فاضلی من وقتش نهیدار میگم
نه اشکال یاد میگم
من آقا یک نکته عرض کنم، من چون معلمم دائم تکرار میکنم و بنابراین حرفی که میشه تو 10 دقیقه بزنم تو نیم ساعت میزنم. از اول با خالد فاضلی عرض کردم، گفتم شما بفرمایید، میدونستم که حقش رو من ضایع میکنم.
آیدو فرصتی داره که اینو دارم بیشتر
عرض کنم. ببینید
من خیلی کوتاه حالا میخوام گفتم سر هم کوتاه بگم، هم که از من اسم شریف میفهم زایی هایی باید بشه خدایی بله نمیشه هاش رو بودم از خیلی سنم که بزرگوی خدمت شما دارم. حالا اتفاقی داری سوالی کردم، سوال خیلی دامنه داریه و به این سوالی که نمیشه جواب دادم. من کوتاه شما رو میگم مثل که احتمالات بخش نیش خواهد کمتر بشه. مثل اولی که اگر بخواییم روی اخلاق آکادمیک کار کنیم، واقعا با اخلاق آکادمیک کار کنیم نه روی چیزی دیگه، این مهمترین چیزه. یعنی که نه نهاییم مثلا دینداری رو به من اخلاق آکادمیک معرفی کنیم، نه نهاییم اینکه مثلا راستگویی دروغگویی نمیدونم حالا مسائل جنسی امثال اینا بزنیم اسمش اخلاق آکادمیک. یعنی مورالیتی رو و پیوندش ندیم به اینجا، نه اینکه اونا مهم نیستن و اونا نباید بحث بشن، ولی زیر مفهوم اخلاق آکادمیک قرار نمیگن. در اخلاق آکادمیک نیکسون توضیح میدن، نیکسون از شیعه خودشون هست و دیگران صداقت وجود داره، ولی این صداقت معنای خاصی داره تو دانشگاه. اینجا هم جسارت هست، اینجا هم مفهوم بزرگواری رو به کار میبره نیکسون، خیلی مفهوم دیگه. بعد خیلی حالا من رسیه خود نمیگم،
ببینید بنابراین از منظر خود اخلاق آکادمیک به اخلاق آکادمیک نگاه کنید. من امروز قسمت اول صحبت داشتم همین رو شاید موفق نشم توضیح بدم ولی میخواستم همین رو توضیح بدم دوستان عزیزم که چطور اتفاقا تو جامعه ایران این مفهوم ناشناخته است و ما هر نوع اخلاق را دانشگاه انتظار داریم بجز اخلاق آکادمیک. یعنی دانشگاه خودش به عنوان یک سورس آف اتیکسه، یک منبع اخلاقه و اون منبع باید پذیرفته بشه، چون این منبع گلوبال هم هست، یونیورسال هم هست. یعنی شما اگه بخواید جامعه شناس باشید، دانشناس باشید، اقتصاددان باشید یا پزشک باشید، مهندس باشید، تو وجه اتیکسش همه جا یکیه، فرق نمی کنه. اینجا پرسش اینه که مسئله های ما از منظر اخلاق آکادمیک بحث بشه. یعنی میخوام بگم مهمترین و چیزی که لازم داریم داشتن یک اپروچ اکادمیک اتیکسه. این اولین و مهمترین شرطی که اگر میخوایم اخلاق آکادمیک باشیم با خود این نکته که فهمیدید که استاد منکرم بهش تاکید کردن که طرح قصه نشه که مثل دینداری که میخواستیم دیندار کنیم حالا سید بقیل آقا مرکم بعید من این چیزی هم قصدی هم بوده ولی الان قصدی هم قصدی هم بوده تهش معکوس از آب در بیاد. دانشگاه هم همینه، اگه شما یه چیزی غیر از اخلاق آکادمی دنبالش برید خب آخر بارم به این ضربه میزنید به این مقدار که هست. ببینید من چند تون اصلاح که تو خانمیز ارائه کردم و گفتم در نظر بگید اخلاق آکادمی به ما چی میگه؟ اخلاق آکادمیک شرط اول بنیادیش اینه معرفه آرا و تجارب آرا و آزادی اندیشه است. این رکن اخلاق آکادمیکه. شما اگه بخواید بحث بکنید در اخلاق آکادمیک تو ایران باید شروع کنید در شبه این، اما اگر رفتید سراغ این شروع کنید که اخلاق آکادمیک یعنی که نمیدونم دخترها اجازه کنه رعایت نمی کنن، این چه رفت به اخلاق آکادمیک داره؟ این چه رفتی داره؟ نمیدونم چند دسته دانشجویان یه چیز بسیار خطرناک تو رشته شما این خطر بیشتره، رویکرد پاتولوژیک داشتن به دانشگاه بسیار خطرناکه، آسیب شناسی اجتماعی، آسیب شناسی روانشناسی داره. این برای این بخون برای بحثی شما میخواییم چون اساسا اون استعاره برای انسان خطرناکه، مگر که بعضی شاخه‌های روانشناسی کار اونجای خودش داره اونو من قبول میکنم، ولی که بیاید تو فضای زندگی اجتماعی شما نگاه پاتولوژیک پیدا بکنید و بعد از این منظر بخواید اخلاق آکادمیک توضیح بدید خیلی خطرناکه. این نکته هم بگم چطور میشه این کار کرد. من درسته میگم وضعیت اخلاق دانشگاهی از منظر اخلاق دانشگاهی ما مسئله شده، ولی یاد اون باشه که جامعه ما اون مقدار چیزی هم که از اخلاق انسانی در دانشگاه است، ولی یه بحث طولانیه که الان اگه بخوام بحثم طولانیه. درسته ما همه نقد داریم بحث میکنیم از منظر اتیک، ولی جامعه ایران اگر چیزی داشته باشه که داره اون از دانشگاه در این سال 50 سال اخیر. این خیلی خیلی ابعاد داره. دوست هم کنم آقای دکتر سمیم به فرشتون کنم ایشان زیر دولون یک پروژه اجرا کرده خیلی خوب اینه شهر بده مفصل. یعنی درسته ما تا اون وضع با قول شما وضعیت مطلوب از ایستم بگم این وضع موجود مطلوب این نگاه مدیریتی نمی خطره، یعنی اون استعاره چشم متاسفانه چون سیستم ما مدیریت گرایی بوده و کنترل بوده استعاره های رشته مدیریت مفاهیم مدیریت تحمیل شده به رشته های علوم انسانی و ما هر وقت حرف میزنیم چالش ها فرصت ها بلو 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 نمیدونم بعد موجود بعد این تفکر خطرناکه. میدونید این تفکر یعنی اراده گرایی خشونت بار توزه چی علم و فرهنگ انسان و اینها خیلی باید مراقب افق فکرتون باشید. شما باید فهمیدن یک شأن قائل بشید، اون شرط اوله، نه برای کنترل کردن نه برای مدیریت کردن. یعنی اگر هدف دارید میگه موضوع بهتر کنید در اصل تحقیق نکنید. من معمولا تو دانشگاه دوست دارم وقتی میگم مثلا ما ممکن مشکلات هست ببینم که خب پس برو بدن دخل فکر کن هر وقت به جای اینکه هیچ مشکلی نمیخوای حل کنید و چه میدونم مسائل مملکت رو نمیخوای حل کنید، نمیدونم بعد نمیخوای بهتر کنید، میخوای یه چیزی رو بفهمید. دانشگاه دوست دارم چیزی هست که بخواد بفهمی یا نه، اگه تونستی برای من 5 دقیقه توضیح بدی که چیزی هست که بخوای بفهمی، اون میگم که آمادگی داری که رساله دکترا بنویسی. ببینید آقای دکتر خدایی عزیزم، این افکار خطرناک رو بذاریم کنار تو پژوهش، که پژوهش میخوایم بریم وضع بهتر کنیم، مشکلات رو حل کنیم، فلان کنیم. انتخابای کار هیچ چیزی به درد بخوری در نمیاد، چون شما دارید در خطوع مدیریت گرایی و منیجرالیزم دارید فکر میکنید. اون اوکوب به شما چیزی میده بحرانی میکنه وزیر دانشگاه رو. دانشگاه داره نشه فهمیدن داره. من گفتم پرابلم از های جسیمی که من بحث کردم، من نبیستم میخوام مدیریت کنم دانشگاه رو، من کاملا میتونم توضیح بدم فرآیندهایی هایی که اخلاق آکادمی و مسئولیتش میده. من مسئله شده همین، اگه بتونیم چی کاری کنیم، من مشکلی رو حل کردیم. نمیگم من تونستم این کارو بکنم، ولی دانشگاه ما به این نرفته اصلا. همه مثل روانشناسا و مثل متاسفانه موعظه‌گرایی شده فن اداره جامعه، همه نشستیم در جایگاه حضرت باری تعالی و داریم مردم نصیحت میکنیم که اینجوری باشید، بیرون باشید، مدیریت بکنید، فلان میکنیم. به اینا فاجعه است، به خود در مقام محقق. شما بگید که من بخوام اخلاق دانشگاهی رو بفهمم تو ایران، مسئله شو بفهمم، اگه تونستین چی کار بزرگی بکنین، خب چه صد آیت نمتن پیش اون، چون مسئله ترس کردن و فهمیدن مسئله داستان داره. خیلی من تا حالا فهمیدش به معنی دقیق فهمیدن مسئله مفهوم خیلی کم دیدم تو ایران. خیلی اونا دیدن ایرانی بودن، ایرانی بودن دانشگاه ایران بودن، چون همه دارن نگاه ابزاری به علم دارن، هم میخوان کسب و کار کنم، پروژه بگیرم، پول بگیرم، پروژه هم چون کارفرما داره، کارفرما میگه که من مدیرم، میخوام به کمک به بهانه اسم شما فلان سیاست اجرا کنم. کسی درش واسه کسی رو بفهمه. اگه میخواید اخلاقی که درش شروع میکنی 20 سال بعد بدتر نشه، استدعای آزادانه میکنم روی کرد مدیریت گرایی نداشته باشی، نخواهید وضع بهتر کنید، نگید وضع مدیر وضع مطلوب، اینا رو نگید، این استعاره ها خطرناکه، نگید چالش ها فرصت ها، نگید مدل، نگید الگو. اینا البته که 40 سال شده بدیهی شده، حالا ما دیگه اصلا خیلی سخت میگیم اصلا از فهمیدن حرف بزنیم که 40 سال. بعد این دانش دانش عوامانه هم هست، کامل سنسواله دیگه، عوام هم مشکلاتش اینجور حل میکنن که ما این همه میفهمن دیگه که آها این کاری کنیم وقتی مشکلاتش چیه بهتر شدیم. وای خدا حالم بد میشه این چرت پرتا رو دوباره تکرار کنم. واقعا اینها خطرناک هم همکار عزیزم، اگه میخواید 20 سال بعد وضع بدتر نشه، عهد کنید با خدا و خودتون که نیت من این نیست که کار رو بهتر کنم، مشکلی رو حل کنم، نمیدونم الگو بدم، مدل بدم. بگید که خدا به من کمک کن که من یه چیزی بفهمم، یه چیزی از این اخلاق آکادمی رو بفهمم. اگه خدای شما تونست این کار کنه، مطمئن باشید شما قول بدم که دیگران پیدا بشن که از فهم شما در واقع کمک بگیرن.
خیلی ممنون از اینکه وقت کردید. متشکرم که جلسه با صحبت‌های دکتر آقای تفاضلی منزلت استخدام پیدا نکردم، ولی تشکر.